أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فيدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بحث در تشریح سیره عملی اولوالالباب بود، چون سیره علمی اولوالالباب را در سوره آل عمران بیان فرمود، اما سیره عملی اولوالالباب را در این سوره بیان می فرماید. گرچه در موارد دیگر به هر دو قسمش به اجماع اشاره می شود، اما به طور جمع و تفصیل در این دو سوره بیان شده. یکی از روش های عملی اولوالالباب صبر است، که والذین صبر، این صبر همونطوری که ملاحظه فرمودید گرچه به عنوان یک وصف ممتاز اهل ایمان ذکر می شود و برای او پاداشی در قرآن تعیین شده و صابر به عنوان محبوب معرفی شده و صابرین به عنوان ظفرمند یاد شدن و مانند آن، اما چند مطلب در مسئله صبر مهم بود. یکی تحلیل بافت درونی صبر است، که صبر باید از کجا نشأت بگیرد و برای چی باشد، این را در سوره نحل و سوره مدثر بیان فرمود که فصبر و ما صبرو که الا بالله، و در سوره مدثر فرمود و لربک فصبر، هم مبدا فاعلی صبر را بیان فرمود و هم مبدا غایی صبر. در موارد دیگر به عنوان استقصا سه قسم صبر استفاده می شود: صبر عند المصیبت و صبر عن المعصیه و صبر علی الطاعت. شاید این اقسام سگانه هم در تحلیل کمتر بشود. صبر بر رسیدن مکروه و صبر بر از دست دادن محبوب، شاید این سه قسم به این دو امر برگردد. و قرآن کریم صبر را عامل پیروزی می داند در همه این مواردی که انسان با مکروه روبروست، و برای صبر یک برجستگی قائل است که درجه عالیه اهل بهشت که دارای فضائل فراوانیان محصول صبر اونهاست. می فرماید ما این درجه عالیه را به اهل بهشت می دهیم چون صبر کردن. با اینکه بسیاری از فضائل را از اینها نقل میکند، نمازشون، روزهشون، سایر عباداتشون را ذکر میکند، در پایان میفرماید ما این مقام را که به اونها دادیم چون صبر کردم. یک بحثش در سوره فرقان بود که عباد الرحمن را معرفی کرد خدای سبحان، فرمود عباد الرحمن برنامه روزشون چیست، برنامه شبشون چیست، رفتارشون با خدا چیست، رفتارشون با خلق خدا چیست. بعد فرمود همتشون اونچنان بلند است که میخواهند پیشوای متقین باشند، میخواهند حدی از کمال نصیب اونها بشود که عده زیادی از اهل تقوا به اینا اقتدا کنن. وجعلنا للمتقین اماما، هرگز به درجات پایین اکتفا نمی کنن، می خواهن به درجه بالا برسن، می خواهن عده هم به همراه اونها بهشت بیاین. اما اون عده که به همراه اینها بهشت می آین خوبان از بشر باشن. وجعلنا للمتقین اماما، این در این حال که با تواضع مؤمن سازگار است، نشانه همت بلندی مؤمن است که قرآن کریم مؤمن را به اون همت بلند تشویق می کند. می گوید به جایی برس که به همراه تو عده زیادی اهل تقوا به تو اقتدا کنند و بهش بیایند. اونگاه بعد از همه مقامات می فرماید اولئک یجزون الغرفه، به اینها در قیامت غرفه داده می شود. غرفه اون درجه عالیه از بهشت است، چون طبقه همکف بنا را غرفه نمی گوید. به اینها غرفه داده می شود. چرا؟ به ما صبرو. از اول که فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا اینجا که میگوین وجعلنا للمتقین اماما، همه این فضائل را که ذکر میکند و پاداششون را بیان میکند، میفرماید این به خاطر صبر اوناست. در سوره هل اتی اونجا وقتی فضائل فراوانی را از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نقل میکند، اونگاه میفرماید جزای بلندی نصیب اینها شده و این جزا در اثر صبر اوناست. در سوره هل اتی میفرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور چیست؟ ایدن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و منطق اونها هم در اطعام این است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اونگاه فرمود فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدای سبحان ابرار را از شر قیامت حفظ کرد. و لقاهم نظرتن و سرورن و جزاهم بما صبروا جنتن و حریرا. با اینکه فضائل فراوانی از ابرار نقل فرمود، اینا اهل اطعامن، اینها از خوف خدا می هراسن، اینها با خدا زمزمه ها دارن، اما وقتی روزه می گیرن و گرسنه می مانن و با آب خالص افطار می کنن و یتیم و مسکین اسیر مدینه را تأمین می کنن، اما سخن از این نیست که جزاهم به ما اطعمو، سخن از آن است که جزاهم به ما صبرو. این کسی که وام بگیرد، روزدار باشد، روزه نظری، وامش را به صورت آرد در بیارد و خمیر بکند و نان درست بکند، اون وقت بدهد به یک کافر برای رضای خدا، چون در مدینه هر که بود مسلمان که نبود اسیر، چون مسلمان تو مدینه اسیر نبود. این همین کفار بودن که در جنگهای اسلامی به اسارت گرفته شدن و در مدینه بودن. این اسیری که در مدینه بود که مسلمان نبود. وقت یه انسان نمونهی وام بگیرد و این رو به صورت نان در بیاورد و روزه نظری بگیرد و موقع افطار سهمیه افطار خود و بچه ها را به یک کافر بدهد، اون همت والای انسانی بگوید انما نطعمکم لوجه الله و جزای اینها را که قرآن میخواد تبیین کند، میفرماید چون صبر کردن خدا به اینا جنت به حریر داد. یه بیانی را مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه دارد که فین قلت، چرا حضرت امیر سلام الله علیه سهمیه واجب و نفقه خود را به یک کافر داد یا به مسکین و یتیم داد؟ می فرماید بین که اونها که در محضر حضرت امیر تربیت شدن روحیهشون هم مثل روحیه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، اونها هم حاضرن گرسنه بمانن تا به دنبال هست امیر سلام الله علیه که امام المتقین است حرکت کنه. پس از این جهت محظوری نداره. منظور آن است که این کار بلند انسانی و الهی را اهل بیت علیهم السلام کردن، ولی خدا می فرماید و جزاهم به ما صبرو، نه به ما اطعمو، به ما صبرو جنتن و حریر. در همین سوره محل بحث یعنی سوره رعد ملاحظه می‌فرمایید این 8 صفت را که بعضی از مفسرین گفتن نشانه درهای 8 گانه بهشت است، وقتی ذکر میکند خدای سبحان جزای اینها را که در قیامت به اینها میدهن، میفرمان به خاطر صبری که کردید ما به شما این مقام ها را دادیم. در همین سوره رعد که اوصاف عملی اولوالالباب را تبیین میکند میفرماد والذین صبر و ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة. اگر کسی این 8 صفت را داشت اولئک لهم عقبى الدار، پایان این دار مال اونهاست، یعنی این دار دنیا تمام می شود، عاقبتش قیامت است که قیامت به نفع این هاست. خب در اونجا چی به اینها می دهن؟ جنات و عدن که یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، که اینها باید بحث به شهری کدام باشه. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، این اولوالالباب که این 8 صفت را داشتن وارد بهشت عدن شدن، از هر دری فرشته ها وارد می شوند، وقتی هم که وارد شدن به اینها سلام می کنن و یه جمله هم می گن و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، از هر دری فرشته ها وارد می شوند، چه می گن؟ می گن سلامون علیکم، چرا؟ به ما صبرتون، سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبى الدار، چون صبر کردید سلم الهی نصیب شما شد، به دار و سلام رسیدید، به دار رسیدید، نه از درون نه از بیرون آسیبی به شما نمیرسه. سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبى الدار. در جوامع روایی ما خیلی فحص نکردم، ولی کشاف و 2 تفسیر دیگر از تفسیرهای عامه اونها این حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت هر سال رأس کل هولین می آمد در کنار قبور شهدا می فرمود السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، السلام علیکم با الف لام، در آیه بدون الف لام است، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خب پس اگر در سوره فرقان اون همه فضائل را برای عباد الرحمن می شمارد، در پایانش می گوید یجزون الغرفته بما صبرو، اگر در سوره هل اتی اون همه مقامات بلند را برای ابرار می شمارد، می فرماید و جزاهم بما صبرو جنتا و حریرا. و اگر در سوره محل بحث یعنی سوره رعد 8 فضیلت برجسته اولوالالباب را می شمارد، می فرماید در بهشت از هر دری فرشتگان وارد می شوند، می گویند سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. پس صبر به عنوان یک فضیلت عملی مثل صوم و صلات نیست، صبر یک کاری در برابر کارهای دیگر مثل حج و جهاد نیست، باید یک کار کلیدی باشد که هم در مقام پاداش به او اینقدر بها داده می شود و هم در مقام معرفی روایات می فرماید از صبرو من الایمان به منزلت رأس من الجسد. اگر این سمت کلیدی را نمی داشت سند این مقامات قرار نمی گرفت در این صور و در اون روایات هم به عنوان رأس ایمان معرفی نمی شون. در تحلیل معنای صبر اون چه که از روایات برمیاد این است که صبر به اون عامل پیروزی جهاد اکبر برمی گردد، کاری به جهاد اصغر نداره. چون انسان در جهاد اکبر با یه عامل قوی باید مسلح باشد تا پیروز بشود، اگر در جهاد اکبر پیروز شد یقینا در جهاد اصغر هم ظفرمند خواهد. صبر اون فضیلت کلیدی نفسانیست نه بدنی، که اون فضیلت کلیدی انسان را در جهاد اکبر پیروز میکنه، لازمش ظفرمندی جهاد اصغر هم هست. چون همه اون چه که در روایات آمده ریشش در قرآن کریم هست، منتها گسترشش به وسیله کسیست که مطهر باشد و اهل قرآن باشد، انما یفهم القرآن من خوطره به قرآن. اون مشکل ترین مبارزه نفسانی را که مطرح می کند می فرماید پیروزی در این مبارزه نفسانی و درونی مال کسی است که به سلاح صبر مسلح باشد. در جهاد اکبر وقتی جریان جنگ درونی را تشریح می کند می فرماید کسی در این جبهه پیروز می شود که صابر باشد، اگر صابر نباشد پیروز نمی شود. یک مقدارش در همین سوره رعد است، یک مقدار دیگرش در سوره فصلت همین فصلت که سوره 41مه. در این سوره یعنی سوره رعد که محل بحث است، یکی از اوصاف سمانیه اولوالالباب این است که و یدرعون بالحسنت سیعت. اولوالالباب کسانی که بدی را بی تفاوت نمی گذارن، بدی را از بین می برن، اما با نیکی بدی را از بین می برن، نه با بدی بدی را از بین ببرن، با حسنه سیعه را از بین می برن. خواه سیعه ای که خود مرتکب شدن با حسنه خود از بین می برن، خواه سیعه ای که دیگران مرتکب شدن و او متعلق سیعه شد نه فاعل سیعه، با حسنه خود اون سیعه را از بین می برن. اگر خود کار بدی کردن سیعه را مرتکب شدن، با توبه و انابه که حسنه است اون سیعه را دفع می کنن. این هم در روایات هست که ات به سیعته بالحسنت تمحوها، یعنی اگر سیعه ای کردی حسنه ای انجام بده که این حسنه اون سیعه را از بین ببرد. این یک مرحله است. یک مرحله این که نسبت به او بدرفتاری شده، نسبت به او ستم شده، نسبت به او اهانت شده، نسبت به او یک کسی بد گفت، فحش گفت. او اگر بخواهد این فحش رو برگردانه که خوب خلاف شرع کرده، مثلا قذف را قذف کنه که خلاف شرع کرده، چون متقاذفان هر دو معصیت کرده، چی کار کنه در اینجا؟ اگر به او بد رفتاری شد، حیثیت او رو بردن با تهمت با اهانت، او چی کنه؟ او هم تهمت بزنه، او هم اهانت کنه. این هم مثل زدن است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، مثل اونه یا این راه دیگری داره؟ چجوری سیئه را با حسنه دفع کنه؟ در این کریمه فرمود اولوالالباب کسانی هن که سیئه را با حسنه دفع میکنه. اما در سوره فصلت آیه 34 و 35 همین فصلت میفرماید که ولا تستوی الحسنه ولا سیئه، حسنه با سیئه مساوی هم نیست. مثل این که میفرماد لا یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات والنور، حسنه و سیئه مساوی هم نیست. این یک مطلب. اونگاه فرمود ادفع بالتی هی احسن، اگر به انسان امر شد که به روش نیک سیئه را دفع کن، ادفع بالتی هی احسن، در جای دیگر دارد ادفع بالتی هی احسن از سیئته، اینجا از سیئه ندارد، ادفع بالتی هی احسن، یعنی به روشی که احسن است سیئه را رد کن. اگر سیئه را به روش احسن رد کردی، سیئه را با حسن دفع کردی، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، اون کسی که نسبت به شما سیئه‌ای مرتکب شد و اسهای ادبی کرد و نسبت به شما بد کرد، اگر شما با گذشت و بزرگواری با او برخورد کنی، اون که دشمن شما بود ولی حمیم شما می شود. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، اون که بین شما و بین او عداوت بود و نسبت به شما سیئه ای را مرتکب شد، اگر با بزرگواری حل کردی، این دشمن شما برمیگردد دوست حمیم شما می شود، دوست گرم. اون دوست گرم را میگویند حمیم، اون دوست صمیمی را میگویند حمیم، اون دوستی که در دوستیش خللی نیست میگویند دوست صمیمی. صمیم یعنی پر. اون سنگی که خالی نیست، خللی در کارش نیست، میگویند صخره سما، یعنی پر دیگه. اون گوشی که بسته است میگویند اسم. خلاصه چیز بسته محکم توپر را میگوین صمیم. این دوست، دوست صمیم و دوست حمیم شما میشود. این نتیجه دنیایی او. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اما این کار کار هر کسی نیست و ما یلقاها این سیر را الا الذین صبروا، اونها که صابرن میتوانند با حسن سیئه را برطرف کنند. و الا دیگران یا در حدی ان که میگوین اگر یکی گفتی دوتا میشنوی، یا اگر خیلی عادل باشند مصداق من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، در همین حد هم. وقتی هم که انتقام گرفتن راحتن، اگرم نتوانستن انتقام بگیرن که همواره گرفتار خودخوری هم. این مقام، مقام صابر است که بتواند در جنگ درون پیروز بشود و این ذو حظ عظیم است. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کم فرق بین حرف کوته نظرانی که وقتی قارون را می دیدن می گفتن انه لذو حظ عظیم، با سخن خدای سبحان که می فرماید صابرین ذو حظ عظیم. اگر خدای سبحان چیزی را حظ انسان بداند و از او به عظمت یاد کند، معلوم شد فضیلت برجسته ای. انه لذو حظ عظیم. پس اگر در سوره رعد دارد که اولو الالباب یدرعون بالحسنت سیئه، و اگر در دیگر سور دارد که ادفع بالتی هی احسن، ادفع بالتی هی احسن از سیئه دارد، در سوره فصلت اون راز پیروزی انسان در این جبهه درونی را بیان میکنه که اون رازش صبر است. در سوره شورا در حدود 10 صفت از اوصاف برجسته مؤمنین را که شایسته شرکتی در شورا هستند ذکر میکند، میفرماید به این که مؤمن کسیست، یعنی یکی از اوصافشون این است که ولمن انتصر بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل والذین اذا اصحابهم البغی هم ینتصرون. یکی از اوصاف دهگانه شرکتی در شورا را، یعنی اهل شورا را که ذکر میکنند، مؤمنین را که ذکر میکنند، در خلال اون اوصافشون را که به عنوان و امرهم شورا بینهم، یکی از اونها شوراست، یکی هم این گونه از اموره. میفرماید به این که اینا کسان این که ستم پذیر نیستن، اگر ستمی به اینها بشود اینا فورا انتقام میگیرن. این صفت خوبی هم هست، ظلم رو تحمل نمی کنن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. الانتصار و الانتقام. خب اونگاه بعدش میفرماید به این که به جزاء سیئتین سیئتون مثلها، در سوره شورا آیه 37 به بعد، چون جزاء سیئتین سیئتون مثلها. اگر در سوره شورا فرمود جزاء سیئتین سیئتون مثلها، معلوم شه مقام متوسط است، این عدالت است، او احسان. در سوره نحل که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل کلاس متوسطی است، یعنی کلاس ابتدایی است در حقیقت. اگر کسی عادل نبود یعنی به مکتب نیامد، چون عادل نبود یعنی بعضی از معاصی را مرتکب شد دیگه. عادل و عدالت اون مرحله اول است. از مرحله اول به مرحله دوم که انسان می رود به احسان می رسد، که احسان بالاتر از عدالت است. لذا در همین سوره شورا می فرماید اگر کسی نسبت به مؤمنین ستم کرد، اینها انتقام می گیرند، چون جزاء سیئتین سیئتون مثلا. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. بالاتر از انتقام گیری عفو است، البته در حوزه اسلامی به داخل مسلمین که انما المؤمنون اخوه. اما باز فرمود ولمن انتصر بعد ظلمه، اگر کسی مظلوم شد و انتقام گرفت، فاولئک ما علیهم من سبیل، حرجی بر اینها نیست چون بر اساس عدل رفتار کرده است. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، حرج بر ستمگر است نه بر انتقام گیرنده. علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. ولی باز و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اگر انتقام بگیرد عدالت است، عیب ندارد، ولی اگر صبر کرد و بخشید، این از اون کارهایی است که عزم الامور است، یعنی از اموری است که یجب ان یعزم علیها. معلوم می شود صبر به معنای عفو و احسان یک صبر جدایی نیست، این همون صبر علی الطاعت است. منتها خدای سبحان گاهی ما را به یک واجب امر می کند، گاهی به یک مستحب امر می کند. عفو احسان و گذشت طاعت الهی است، چیز خاری از طاعت که نه. اگر صبر به معنای مغفرت گذشت عفو احسان است، این قسم علاهدی از صبر نیست، این در حقیقت صبر علی الطاعت است. یک وقت صبر علی الطاعت لزومیه است، صبر بر واجبات، یک وقت صبر علی الطاعت استحبابیه است، اون صبر بر احسان و عفو و امثال ذالک است. پس یک قسم علاهدی نخواهد بود، میشه صبر علی الطاعت. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. البته اگر او توبه کرد و انسان که حق الناس در اختیار اوست بخشید، هم اثر دنیویش حل می شود هم اثر اخرویش. اگر توبه نکرد اثر دنیویش با این احسان و گذشت این شخص که ترک عصاه است حل می شود. ولی قرآن وعده داد، فرمود این چنین است، اگر شما بزرگواری کردید او اصلاح خواهد شد. بالاخره انسان است او دیگه.
خودش اگه باشه آثار اخرویش
بهتره
میشه، و اگر نسبت به دیگری باشه اینجا دیگه حتما ممکنه
اثر ذاتیش بهتره. البته اگر توبه نکرد آثار اخرویش محفوظ دیگه. ولی وعده قرآن کریم این است که شما اگر با بزرگواری سیئه دیگران را حل کردی، اون که دشمن شما بود چون انسان است و از عاطفه انسانی بهروم نیست، دوست صمیمی شما می شود. فاذا الذی بینک و بینه عداوته کانه ولی حمید. چرا؟ در ذیل یکی از آیات صبر مرحوم فیض رضوان الله علیه در تفسیر شریف صافی از امام سجاد سلام الله علیه این روایت نقل میکند، از اون رساله حقوق، که همه نسبت به انسان حق دارن، حتی کسی که نسبت به انسان بد کردم نسبت به انسان حق دارن. فبود اما حق و من اساء الیک، حق کسی که نسبت به تو بد کرد چیه؟ حق کسی که نسبت به تو بد کرد ان تعفو و عنه، برای اینکه دستور اینه که سل من قطعک ان تعفو و من ظلمک. البته در داخلی اسلامی که انما المؤمنون اخوه، نه نسبت به بیگانگان. فرمود حق کسی که نسبت به شما ظلم کرد اینه که عفو کنید، چون دستور است به اطاعت. اونگاه در کنار او یا به دنبالی او این روایت هست، مگر جایی که عفو باعث تجری او بشود، اینجا حق از او ساقط شد، یعنی او حق به خود را اسقاط کرده است. یک انسان متجری که اگر شما عفو کردید او بدتر می شود، حق خود را از شما ساقط کرده است، دیگر شایسته نیست شما نسبت به او عفو کنید. این یا در همون حدیث است یا در کنار او مرحوم فیض رضوان الله در صافی نامه. اگر صبر این خصیصه را دارد که انسان را در جهاد اکبر پیروز می کند، معلوم می شود یک صفت نفسانی کلیدی است، یک عمل خارجی نیست. اگر یک صفت نفسانی کلیدی بود و انسان را در جهاد اکبر پیروز کرد، معلوم می شود که منشأ بسیاری از این فضائل همون صبر خواهد بود. اگر منشأ بسیاری از این فضائل و اعمال حسن اون صبر شد، در قیامت هم برای پاداش دادن هم پاداش ها را به اون مقام اصلی و پستای کلیدی می دن. بله، منتها این راه راهی است که از اثر پی میبرند، یعنی اگه کسی نماز خون بود منوش صبرم دارد، روزه گیر بود منوش صبرم دارد. اول چیزی که سوال میکنم از صلات سوال میکنم، اما صلات این نشانه اونه که صبر دارد. و اما اونجایی که جای مبارزه است، حالا ببینیم روایت چی میفرماد. روایت میفرماد در حال خطر صبر خودش کنار میکشه، به نماز و روزه و نیکی و امثال داره که کارهای عملی است. بینها میفرمان شما الان بجنگید، به مبارزه بروید، اگر پیروز شدید که شدید، اگر شکست خوردید من هستم. این معلوم میشود که در صحنه قبر وقتی فرشتگان آمدن مسائل قبر رو مطرح کردن، نماز یه طرف، روزی یه طرف، احسان و نیکی یه طرف، صبر به همین دستور میدن، میگه شما به مبارزه برخیزید، اگر یه وقت شکست خوردید من هستم.
این پشتیبان نماز است، پشتیبان روزه است، پشتیبان برونی چیز. لذا در قرآن زیاد به صبر امر شده دیگه. دم دیگه نه بله انجام داد. حالا مرازی فرمایید روایات چطور این رو به عنوان یک وصف کلیدی میدونه؟ این روایات در کافی مرحوم کلین رضوان الله هست و همه این روایات رو مرحوم فیض در وافی جمع کرده، چون چند روایت از ملا یحضر مرحوم صدوق هم اینجا آمده، لذا ما بر اساس همین وافی میخونیم. باب و سر ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصبر رأس الایمان. دوم باز از امام سجاد علیه السلام فرمود الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد ولا ایمان لمن لا صبر ده. صبر به منزله سر ایمان است. باز از امام صادق سلام الله علیه فرمود الصبر من الایمان به منزله رأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد. اگر انسان صبر نداشته باشد به انجام وظایف ایمانی هم توفیق پیدا نمی‌کند. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. باز از امام ششم سلام الله علیه مثل همین نقل شده. روایاتی که صبر را رأس می‌داند فراوان است، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از معصومی. اما حالا تحلیل صبر که چرا صبر به این مقام رسیده، صبر چی اصلا؟ از کافی نقل میکند ان ابن مسکان ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الحر حر على جميع احواله. یک انسان آزاده در همه حالاتش آزاد مرده که صبر را به حریت درونی تحلیل میکنه. صبر این آزادگی، هم گرفتار خصم بیرون نباشد هم اسیر نفس درون نباشد. اگر انسانی به این آزادگی رسید صابر است. صبر یعنی آزادی. ان الحر حر على جميع احواله ان نوبته نائبتون صبر لها. اگه یک نائبی آمد و نیش زد و قطع کرد، خلاصه این ناب یعنی بو یعنی قطع یقتعو، منیب یعنی منقطع. این انسانی که بریده است از طبیعت به الله وصل شده رو میگن منیب. اگر از ناب ینوبو باشد یعنی مرتب پشت سر هم چند نوبت تناوبی با خدا ارتباط دارد، رجوعش الالله یک بار و دوبار نیست، این منیب است. یعنی مرتب نوبه گرفته که بره. منیبین یا از ناب ینوبوست که پشت سر هم با نوبت با خدا ارتباط است، یا ناب ینیبو یعنی قطع یقتعو، این قطع ینقطعو. منیب یعنی منقطع عن غیر الله و حبلی کمال الانقطاع الیک وصف منیب است. اونی که ناب و انقطع عن غیر الله الی الله سبحانه و تعالی بر اساس مناجات شعبانیه که و حبلی کمال الانقطاع الیک، این میشه منیب. حالا اگر یک حادثه برنده روی داد یک انسان آزاد جزع نمی کنه. نه
تسلیم این و آن می شود نه ارادتش رو از مولا کم می کند. ان الحر حر على جميع احواله ان نابته نائبته صبر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره. اگر مصیبت ها بکوبه او را، دکت الارض و دکن دکا کوبیده شده، یعنی زمین کوبیده شده، اگر مصائب اونقدر سنگین باشه که کوبنده باشه بکوبه او رو، این از جا در نمیره. تداکت علیه المصائب لم تکسره و این اوسره و قهره و از تو به دل بلیسره اوسره. اگر کم اسیر بشود تحت قهر قرار بگیرد، این آسانی او به دشواری تبدیل بشود، باز زیر بار کسی نمیره. شما نمونه هاش در این جریان اخیر دیدید که رسانه های گروهی فرانسه خائن منتشر کردن، اون یه بچه در حال اسارت چی حرف میزد. این نه به خاطر اینکه یه کسی دست میده، یه کسی پا میده، چند لحظه تحمل میکنه. اگر کسی آزاد شد، اون حریت او اجازه نمیدهد که در برابر مصائب کوبنده تسلیم بشود. و این تداکت علیه المصائب و این اسره و قهره و استبدل بالیسر اسرا. کما کان یوسف الصدیق الامین لم یزرور حریته ان استعبده و اسره و قهره. این اسارت و زندان و رنج و شکنجه به آزادی او آسیب نرسوند. لم یزرور حریته ان استعبده، به عنوان یک برده خرید و فروش شده دیگه، به ثمن بخت، به شرح و به ثمن بخت در راه معدوده. و قهره ولم یزرره ظلمت الجب و وحشته. این که گفتن به القوه فی غیابت الجب، ته چاه بیندازید، یک انسان آزاده ته چاه هم چی بره آزاد است. پس از صبروه و الحریه، و حریت یه عملی نیست در ردیف نماز و روزه، منشأ نماز و روزه است. حالا حریتی را که دین معنا می کند، نه یعنی رهایی، اون که بندگی، اون بردگی. حریت یعنی آزاد شدن از غیر غیر خدا و در رهن عبودیت خدا بودن ولا غیر. حریت را، آزادی را اون آزاد مرد باید معرفی کند و اون علی کرام الله علیه است. حضرت در کلمات قصار شده آزاد را معنا میکند، میفرماید من ترک شهوات کان حرا. آزاد یعنی نه به دنبال شهوت بره، اون که برده است. من ترک شهوات کان حرا. حالا کدوم شهوت؟ ترک شهوات حیوانی که خوب مهم نیست، این که آدم رو تا آخر عمر رها نمی کند. مگر رها می کند کسی رو؟ تا آخرین لحظه پیریش هست. اگر بر اساس اون که در سوره حدید آمده، اگر دوران کودکی را پشتر گذاشت، از لهو و لعب فاصله گرفت، به جوانی رسید و نوجوانی و به زینت رسید و بعد در سن کهولت، در سن 50-60 سالگی به مقام و اینها افتخار بکند و تفاخر می شود، حالا اگر حرم شد، پیرمرد شد، از کار افتاده شد، نه لهو است، نه لغو است، نه زینت است، نه تفاخر، به تکاسل می پردازد. این طور نیست که این بند انسان را در سن پیری رها کنه. که فرمود اعلم انما الحیات الدنیا، پنج مرتبه دارد، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اون آخرین لحظه پیری هم به این فکر است که من چقدر نوه دارم، چقدر اعتبار دارم. کسی که در این گل و لای فرو رفت که برده است، او که آزاد نیست. من ترک شهوات کان حرا. اونگاه در بیان دیگر که از همین بیانات حضرت در کلمات قصار هست، میفرماید تازه این بین راه است. برای اینکه ننگ شما از چیز خوبی طرف نظر کردید که این طور نیست که انسانی که شهوت رو رها کرده، شهوت دو معنای وسیعش، رها کرده کار پر اهمیتی رو انجام داده که الا هرون یدعو حازه لمازه. آیا یه انسان آزاده پیدا می شود که این لمازه رو ول کنه؟ لمازه اون مونده های غذا که در لای دندان میمونه رو بهش میگن لمازه. فرمود الان شما وارث یه سلسله اموری هستید که قبل از شما در دست مردم بود. اگر همین زمین است، همین بناست، همین ساختمان است، همین در و دیوار است، همین مقام و میز است و همین باغ و راغ است، به اشکال مختلف قبل از شما یه عده داشتن، استفاداشون کردن، خوردن، بردن، یه مختصری لای دندانشون مونده، حالا به دست شما رسیده. این لمازه رو رها کنی؟ یه انسان آزاده میخواد که بگه برای من بده که خودم رو به این لمازه بفروشم؟ این که یه غذای سالم که نیست، این یه غذای دست خورده مونده لای دندان نسل قبل دیگه. لمازه به یه همچیز میگن. همون اگر شما بدونید این چیه، آزادیتون رو هدر نمیدید. الا حرم یدعو حازه لمازه. وقت حریت رأس همه فضائل دیگه. یه انسانی که در بند شیطان است، نه اهل نماز است نه اهل روزه. یه انسان آزاد هم اهل نماز است هم اهل روزه، هم در جنگ درون پیروزه هم در جنگ بیرون. برای اینکه در جنگ درون وقتی پیروز شد، در جنگ بیرون یقینا پیروز می شود. این میشه حریت. همود ان الحره حر على جميع احواله. پس صبر به معنای سکوت نیست، صبر به معنای انزلام نیست، صبر به معنای مسلح بودن اون حریت نفسانی است که انسان را در همه جبهه پیروز می کند. و این قهر و اسر و صعبه. فر روایات بعدش مطالعه می فرمایید ان شاء الله. الحمدلله.